أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 12: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال. مسئله تقریبا یه مسئله ایست که اشاره دارد به یک فسادی که در اجتماع پیدا میشه گاهی و شاید شیوعش در حد باشد که دیگه به فتوا و به بلوغ انگاشته شد. با اون است که گاهی شخصی که بدهکار خمس هست یک مستحقی رو پیدا میکنه، بهش قرار میدارد که من خمسم رو میدم به شما به شرط این که برگردم شما بگیر بابت خمس که خمس من ادا شده باشه. بعد شما حالا اکثرش رو مثلا یه مطلب مهمش رو برگردون بقیهش منشون. اینجا از کنم که حالا یا شرط میکنه کنش به شرط میکنه برگردون، یا اینکه شرط هم نمیکنه، اما بالاخره قراردادی که هم اون میدونه باید چکار کنه، این میدونه چقدر بهش بده تا اون برگرد، ولو لفظ نمیارن، ولی بنابر این هست که بدد و برگرد. اگر اینجور قراردادی باشد خمس رو بده و بعد وقت و سیدم هست میدن که اگر همین کار رو نکند همین هم جلوش نمیاد، این خمس بده نیست. اما اگر گفت مثلا یه میلیون میدم به شما، شما 800 تومن شو برگردون 200 تومن شما به تو، اون سید میگه خب 200 تومن هم بالاخره یه مبلغی است و الا اگر میشه هیچ شنید، اونا هم قبول میکنن این کار. این یه فساد شایعه چیزی که بالاخره باید جلوش گرفته بشه، از این کنم بگیر فتوا کشیده شد. هم مرحوم امام این رو ذکر می کنم و مرحوم سید در دوره محشین بر بزن، عبارت اینه که لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس، که بگیره بابت خمس و یرده علی المالک، بگیرد برگرد. خب صریحاً فرمود لاید این همین تعبیر رو مرحوم سید در عروه دارد که باز ایشون هم فرمود لاید بود در مستحق سید مستحق خمسه، اما بخواد اینجور کار رو بکنه که بگیره و بعد برگردونه خمس رو به مالک، این خمس حساب نمیشه، بلکه شاید شرعن هم اصلا کار حرام میشه. مرحوم سید و همچنین امام اینجا یک مستثنائی رو مطرح میکنن و یک مستثنائی رو و یک استثنائی لا یجو همچه کاری کسی خمسش رو بپردازد به سید و بعد اصلی یا مستحق بیاد بگیره برگرده، لا یجوز الا یه استثناء میکنه، الا در مواردی که عرض کنم که کان علیه مطلب کثیر ولم یقدر علا ادائه، شخصی که فرض فرمود از گنج پیدا کرد یا فرض کنید که معدنی رو رفته استخراج کرده یه معدن کثیر، درآمد فراوان، خمسش هم بالا، مبلغ زیاد. ولی خب تو جوانی و جهالت و با رفقا و بریز و به پاش خلاصه خلاصش کن. بدون اینکه خمس به پردازه دیگه اصلا مالی براش باقی نمونده، تمامش از بین رفته. حالا این آقا شده یک آدم مؤمن متذکر توبه از گناهان قبل و ذمه‌اش مشغول است به خدا، عاجز هم هست از پرداخت، پولی ندارد که بتوند اون خمسی که به عهده‌اش اومده از باب اتلاف تلف کرده اومده به ذمه‌اش، نداره الان به پرداخت. توبه هم میخواد بکنند از کنم که ناراحت هم هست از این اشتغال ذمه‌اش. در یه همچه موردی با یه قید اضافه که لا یرجا زواله، امید این که این عسر و تنگسی هم از بین بره نباشه. این قید رو مرحوم سید نداره، امام دارد. قید خوبیست، لازمیست که الان در عسر و حرجه، ولی اگر امید هست که انشالله در آینده رفع بشه، امحال باید بشه، نه اینکه خمس را بده و بعد برمید پس بگید. اینجا امحالش میدن مقرد که تو با مثلا فرد برمید یه سال دیگه دو سال دیگه توان پیدا کردی خمس را بده. لا یرجا زوال این عسر و این شدت و حرکتی که الان توش هست. با این وصف گفتن جالب که خمس را بگیرن و بهش برگردی. پس یک مستثنا من در عبارت یه استثنا، مستثنا من همون که جایز نیستی همچه اقدامی، کسی مالی رو بابت خمس بپردازد و برگرده اون طرفش برگرده، این لایقی. استثنا من که الا در یه موقعی که اون یه همچه وضعی براش پیدا شده و پشیمانه و توبه کرده و حالا میخواد ذمه‌شو از اون بدهی که دارد فارغ بکنه، به این راه دچار از منجلی قضیه بشه. خب اما مستثنامه وجهش چیست؟ این لایقی وجهش این است که عرض کنم که منافات دارد با قرض و علت تشریع خود. اصلا فلسفه تشریع خمس چی بوده؟ از روایات استفاده میشه. اینم زکات هم نمیشه. در زکات هم نمیتونن به یک فقیر بابت زکات بده و اون برگردونن به خود ما. هم در زکات این بحث میگه هم در شد. علت تشریع، فلسفه تشریع زکات یا خمس، رفع نیاز و سد حاجت فقیر، برای اینکه فقرا گرفتار نباشن، مشکلشون حل بشه، نیازشون برطرف بشه. برای این جهت است که زکات تشریع شد، برای این جهت است که خمس تشریع شد. برای زکات فقرایی هستن واقعا مستحصل، زندگیش از کنم که با سختی میگذره، این رو خداوند برای در مال اقنیان سهمی گذاشته برای فقرا زکات، که اینا زکات مالشون رو بدن که فقیر از اون حالت اضطراب بیاد. برای افرادی که سیدن از بنی هاشم هستن، اینا از مال زکات نمیتونن بگیرن، ممنوعه برشون زکات. خداوند به جای زکات برای اونها خمس رو قرار داد. از هر دو، هم زکات هم خمس، برای رفع حاجت فقیر قرار داد شد. در روایات مفصل اومده که علت و فلسفه تشریع، حتی در یه روایتی که قبلا خوندیم مرسله حماد که روایت طولانی هم بود، در اونجا یه همچین تعبیری هست، فرمود بر این که ان الله تعالی جعل الزکات و الخمس به نحو لو ادیا لم یبق فقیر من فقراء الناس من الساده و غیره. اگر مردم خمس و زکات را ادا می کردند در آجوری خداوند قرار بود، حکمت پروردگار جوری قرار دادند در زکات که هر سال چقدر محصولات به دست میاد، چقدرش بابت زکات، چقدرم فقیر، بابت خمس هم درآمدهای مردم و خمسی که تعلق میگیره سادات فقیر، خدا جوری قرار داده که اگر این خمس و زکات ادا بشه و مردم پرداخت بکنن لم یبق فقیر من فقراء الناس چه از سادات چه از غیر سادات، کسی فقیر است نمیده. اگر فقیر داریم برای نسی اون کسی که حق زکات به ذمه‌شه نمیده، سادات فقیر داریم برای که خمسشون رو نمیده. از فلسفه تشریع زکات یا تشریع خمس رفع نیاز فقیره که اگر میدادن نمیده فقیر، برای این جهت تشریع شد. خب اگر شارع مقدس بگی که جازه برای اون مالک که زکاتشو بده به فقیر و پس بده، جازه برای اون کسی که سهم سادات به ذمه‌اش هست، جایز از سهم سادات رو بده به سید فقیر و پس بگیره. اگر جایز باشد هم تفریق حق سادات میشه، حقشون از بین میره، فقیر میمونن، محروم میمونن یه عده، و هم منافات با حکمت داره، حکمت تشریع برای این که نیاز فقرا برطرف بشه. اگر بنا شد اینا بتونن پس بگیرن، کسی این کار رو نکنه. معمولا یکی پیدا میکند یه سیدی رو پیدا میکند که بتونه باش قرار بذارن، من میدم به شما خمس رو برگردم. بنابر اون معمولا خمس ها زکات ها برمیگرده به مالکین و فقرا محرومه، خلاف اصلا که فلسفه حکمت، خلاف تشریع خمس. بنابراین جایز است. پس وجه این که میگیم لایجوز برای این است که این منافات دارد به تشریع خمس، فلسفه تشریع خمس، فلسفه تشریع زکات منافات با او داره. از اون طرف تفویض حق اینها، اونا باید از محروم بودن بیرون بیان، حقشون تضییع میشه، تضییع حق فقرا، سادات، از این جهت بگیم لایق. پس وجه عدم جواب این هست که تشریع شده برای اینکه مردم فقرا از نیاز برطرف، نیازشون برطرف بشه، حاضرشون رفت بشه، بیرون بیان از این گرفتاری، این برگردوندن منافات. مستحقی که میگیره اگر چنانچه بخواد برگردونه، اگر بخواد برگردونه این مال را، اشکالاتی نه مستحق هست بله، اما اگر چی؟ خب نه، یه نفر رو شما نگیرید. اگر گفتیم یجوز و برای مستحقین که بگیرن و برگردن، محروم میمونم. یه مورد شما بخواد بگید ما می حکمت تشریع عمر لکل، یعنی لکل مستحق لایق. نه همین شما فرض میکنید، ببینید شما فرمود یه من مستحق اینجوره، نه اینجور نیست. ما میگیم تشریع عمر برای این است که محرومین از محرومیت در بیاد. برای این جهت اگر بنابش جایز باشد هر مستحقی که خمسی که گرفت برگردونه، از این جهت خب امواتش همون مالکین میمونه، اونا درآمدشون بیشتر میشه. حالا علای حال بلا شبهه برای مالک هم جایزه. ببینید برای اونم نکه، بله برای اونم جایزه. حالا اون حالا اگر اونم با همون تختیش می سازه یه محرومیت رو قبول داره، نه ما یه مورد خاص شما ملاحظه نفرمایید. از اون طرف درست، بله این درسته. ببینید اون وقت از اون طرف این مستحقی که میگیره این مال را، سهم سادات را میخواد برگردونه، به چه نیت برمیگردونه؟ هبه میخواد بکنن؟ اگر میخواد هبه بکنن شأنیت دارد یه فقیر یه هم مثلا 1,000,000 تومان رو هبه کنه؟ شأنش نیست، جایز نیست براش. پس از جهات مختلف یه وقتش از زهد محروم بودن، یه جهت از اینکه آخه به چجوری میخواد برگردونه. اگر میخواد هبه بکنن باید هبهش مطابق شأنش باشد. یه همچه شعنی در زندگیش ندارد که بتوند 1,500,000 تومان رو هبه کند به کسی. علای حاله هم برای مستحق، اون را حالا تعبیر را از اینجور عنوان کردن که لا یجوز للمستحق، و الا از اون طرف مالک هم اگر بخواد خمسش رو ادا بکند باید به نیت خالص باشد. اگر جوری باشد که به یه فقیر بدد که میدوند اون بخواد برگردونه، این نیت نمیتونه بکنه. این مثل همون چیزای هیله هایی که در ربا و اینا بعضیا میکنن. بله میخوام بگم مالک هم همینجوره. بله به چه با چه عنوان؟ خب اگر یه وجهی درست کردید میره تو استثناء، الا اگر یه وجهی که صدق تفریق حق و طبیعه مال نشه، یه وجه حالا ای به استثناء میرسیم. ما فعلا مستثناء من تو داریم میگیم. استثناء اگر یه جور باشد که وجه شرعی پیدا بکنه صدق تضییع حق و تفریق مال دیگران نباشد، اونم اشکال نداره. حالا بعد حیله شرعی نداره. بله عرض کنم که علی حال پس علت و وجه این که میگیم لا یجوز للمستحب که خمس رو گرفت برگردونه، برای عمدش است که منافات دارد با فلسفه تشریع، علت تشریع، علت تشریع که نیاز محرومین برطرف بشه. دیگه شهر دیگه جایز است اگه گرفتی برگردونه، این دیگه پس برگردن محرومین پس چطور رفع نیازشون بشه؟ همه مال میموند پیش مالکین، میدن برمیگرده تو زندگیشون، اونان که محرومن، اونان که فقیرن محروم میموند. اگر این شخص شخص واحد دبل کرد، حق دیگران ضایع میشه. او حالا اگه کسی بهش نداد، داد که میگیره، کسی بهش نداد محروم میمونه. نه این بله این نه یه فرقی داره، یه مورد خاص برگردوندنش مشکلی نداره. این شاید عرض میکنم ببینید همین شخص رو اگر خودش قبول داره در محرومیت به سر ببره، برمیگردونه محروم، اون که نه دیگه نمیگیره حق دیگر رو. چرا دلیل کار تشریعه؟ حالا این خیلی ببینید یک حکم را کلی حساب کنید. شریعت مقدس اسلام یک دین کامل است، اومده تشریع کرده خمس. چرا؟ برای ازاله محرومیت از فقرا. این شارع مقدس میتواند بگه یجوز و للفقیر للمستحق بگیره برگرده. بگیم این منافات با تشریع که خود شارع چه گفت؟ من تشریع میکنم خمس را برای زوال فقر، بگه فقیر میتونه برگرده. یه حکم کلی میشه، این ملاقاتاً ملاقات داره با اصل تشریع، با فلسفه تشریع. حالا موارد خاص ما نمیخواد ذکر کنم. ما تخصیص نمیذاریم، میگیم هیچ فقیری شما اینجور بفرمایید که شارع مقدس یه جا بگه حق دارید، این منافات با تشریع نداره. موارد خاص اونها یه جای جهت خاص پیدا میکنن. شارع مقدسی که تشریع کرده اصل خمس را نمیتوند بگه یجوز للمستحق که برگرده، منافات با تشریعش داره. حالا یه مورد خاصی کسی دلش میخواد برگرده اون ضرر بزاری میکنه، اما ما هم میگیم اگر حکم کلی دادیم به وجوب زکات، به وجوب خمس، شارعی که این وجوب را آورده برای اون غرض نمیتوند به طور کلی بگه یجوز و للمستحق که مال برگرد. این منافع مسلم منافعاتی با تشریع داره. بله حالا این موارد خاص باید بریم اون میشه مطابق شأنش، اگه مطابق شأنش سبب منافعات هم جایی نداره، منافع مطابق شأنش نیست، از اون جد جایز نیست، چون حق ندارد خلاف شأنش چیزی رو مثلا بپرده. موارد جزئیش در حال خاص نیست. خب این مال مستثنا میره که لا یجوز، اما استثنا این است که الا مرحوم امام فرمود فی بعض الاحوال، جایز برگرد کنید. همون سیدم این همین تعبیر رو الا فی بعض الاخبار. خب کجاست اون بعض اخبار؟ امام فرمود کما اذا کان علیه مبلغان کسی، همینطور که عرض کردیم مثلا فرض فرمودی کسی یه معدنی رو استخراج میکنه، مال زیاد فراوانی هم گیرش میکنه، ولی این رو تلف میکنه، این طرف اون طرف هزینه کرد، خرج کرد با رفقا، تفریح، مسافرت، این بر اون بر مال ازش اصلتش رفت، الان باقی مونده است ذمه‌اش بدهکار خود، تلف کرد مال. کسی که تلف بکند ذمه‌اش مشغول میشه. پس یه آدمی است که الان فقیر شده و ذمه‌اش هم مشغول، فرض کنید که چند میلیون بدهی خمسه، الان هم هیچی نه. و این قیدی هم مثلا مرحوم آیتویی هم دو سه تا قید خوبی میاره، فرمود برای این که بعد من کانم علیه الحق فقیرم، یک متدینم، یادم است که دیگه اون اخلاق قبلی رو گذاشته کنار، متدین شده، تائبم، توبه کرده از اون تلف مالا، اینا که جایز نبود اطلاق بکنند، از اونها توبه کرده. عرض کنم که و ذمته او مشغولت اون زمان و آجز اون ذمش هم مشغول یه آدم فقیر متدین توبه کننده ای که تائبی که مدیون است و ذمش هم دوریست که به مقداریست که قدرت بر ادایش نداره. یه همچه کسی رو و این قیدم بازدانی که لا یرجا زباب بود، قیدیست که امام دارن قید خوب، و الا اگر همین فقیر متدین تائب امید دارد که مثلا دوباره همین معدن راه بیفته و فعلا متوقف شده، راه بیفته تا دو سال سه سال دیگه میتوند درآمد داشته باشه، خب اینجا باز مختلف بشه، الان نمیتونه بگیم بشه خمس و برگرد. عرض کنم که در یه همچه جایی که این برگردوندن مال به او امرون مرغوب فی شرعن، یه احسان است داره بکنه میشن، نه اینکه بخواد خلاف شرع بکنه. یه آدم متدینی که از گناهانش هم توبه کرده، فقیر بدهکار و عاجز از اداء دین، اینو کمک کردن بهش کمک کردن شرعن صحیح، احسان از باب احسان، این خمس رو این سید ازش میگیره بهش برمیگرده. بعضی هم از باب این که آیا شأنش هسته بکنه یا نه، ما از این بابم نمیگیم، اصلا اینکه هبه بکنه، هبه هم لازم نیست، این یه امر احسان، دستگیری از یه بنده خدای فقیر متدین که از گناهانش هم توبه کرده و الان ذمه‌اش مشغوله و عاجز است از برد، اینا باید کمک بشه. هم این سید میتونه کمکش کنه، هم یکی دیگه هم میتونه کمکش کنه. احسان به او چیزیست که مورد ارزم که رغبت شارع مقدس، پس نمیگیم هبه که بگیم مطابق شأن این نیست، این مقدار هبه بکنن، هبه نمیخواد بکنن، احسانش در حق بنده خدای گرفتار. و خودش دلت، حالا اگر اون که بگیم با اذن حاکم یه حرف بگیم، اما اگر چنانچه این گره سید عرض کنم که به اون میگه آقا شما میدونم وضع خوب نیست، هزار تومن پول داری، یه هزار تومن وضع دیم، یه هزار تومن میاره میشنن با هم دیگه دست به دست میکنن، خیلی خوب، حالا اون یه حرف، اون احتیاط را درست اون سرجا خود، اما حالا با اجازه گرفت از سید، از حاکم، حالا میخواد دستگردون میشینه میگیره ازش، دوباره بهش برمیگردونه بابت احسان، میگیره دوباره بابت خمس میگیره و برمیگردونه، این اشکالی هست. پس مورد استثناء اینجا که یک احسانی به دیگری میکنه، صدق این که تفویض کرد مال را، حق کسی را تضییع کرد، تضییع حق نیست. من گرفتم یه احسان در حق یه بنده خدایی کرد. بنابراین پس اصل مستثنامه صحیح که میگیم لا یجوز این کار، برای اینکه منافات با تشریع خم و علت تشریع دارن، اما استثنامنم از این جهت که یک احسانی برای در حق یک کسی که در مونده شده آخر عمرشه، واقعا هم میخواد ذمه شو که بدهکار خمس هست، ذمه شو بری بکنن، چاره نیتونه این سید این کار رو بکنه، بگیرد برگردونه، در این صورت جایزه. پس هم مستثنامن همون که لایجوز در مورد خودش دلیل کافی محکم قوی، هم استثناء که یک مورد اگر پیش آمد و یه همچه موردی شد که اون ذمش مشغول شده و بدهکار است و توبه کرده، حالا میخواد نجات پیدا کند از اون اشتغال ذمه، اشکال نداره سنگیری ازش بگیره برگرد. قراردادی نیست، یه قراردادی و شرط و اینا تو خب به اونا دیگه نمیتونست بده. اگر نه خیر از اون باب سخت زرانی بفرمایید. نه ببینید، باز همینجور شما مورد خاص را با کلی با هم خط نکنید. نه دیگه نه، میگه قاعده کلیش این میشه هر کجا یک شخصی درآمدی فراوانی داشته، بعد از بین رفته تلف شده و الان فقیر شد، متدینم هست، توبه کرده و عاجز از پرداخته، در یه همچه موردی باشه استثنا، هر جا شد این کار بود، ولی یه مورد خواهد مشابه اینم هر جا پیدا بود. خب خیلی موارد کمه، خیلی کلی میگیم این بحث را، ولی موارد اینجور که پیش بیاد خیلی نادره و اگر اون موارد پیش اومد منافات با تشریع و خمس و محرومیت فقرا و اینا بودن. این عرض کنم که این مسئله یک مسئله دیگه باقی مونده، مسئله 13 همین است که قبلن هم مکرر بحث می شد راجع به تحلیل خون، که یکی از نظراتی که علما در باب عرض کنم که خمس دارن، بعضی گفتن گفتیم دخل بکنن، بعضی گفتن نمیتونن امانت بذارن، بعضی چه، بعضی گفتن اصلا تحلیل شد امام حلال کرد. روایاتی هم داره، روایات متعدد، ببینیم ازش استفاده میشه. تحلیل موقتا مقطعی است در یه مقطع خاص، یا به طور کلی یا اصلا به کل این روایات رو بزنیم که بحث مفصلی است که در مسئله آخر بحث خم مرحوم امام اینجا ذکر میکنیم. این رو باید شروع کنیم دیگه انشاءالله، بحث مفصلی هم هست.